أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما أولوية دفع المفسدة فهي مسلمة. خب یکی از ادله‌ای که آوردن بر ترجیح جانب حرمت در دوران هم بین محظورین با شبه حکمیه مفقدان النص این بود که دفع مفسده اولاست از جلب منفعت، اگر این حرام باشد مفسده دارد و اگر واجب باشد مصلحت داره. خب شما امرتون دایر است بین این که مفسده ای را ترک بکنین و طبعا مصلحتی از شما فوت میشه، یا مصلحتی را درک کنین که طبعا در مفسده خواهید افتاد. ممکنه امکانن عرض کنم، چون احتمال وجوب است و احتمال حرمت معنیش نه که احتمال این هست که مفسده ای ترک بشه و هر میکنم ولو این که اون طرف مصلحت هم نداشته باشد، و احتمالی هست که مصلحتی استیفا بشد ولو این طرف مفسده چیزی نباشد. وقتی هم داره بین این دو مطلبه، ترک مفسده اولاست از جلب منفعت. این رو میفرمان درست کبراش مسلمه که دفع مفسده اولاست از جلب منفعت، ولیکن این طور نیست که در موارد وجوب همش مصلحت باشه، بلکه اگر مصلحت بود خب چرا واجبش کردن؟ یه مصلحتی سالا یا گیر من میاد یا گیرم نمیاد، این وجوب به چه معناست؟ وجوب به خاطر اینه که اگر چنانچه این مصلحت از دست رفت انسان به ضرری میفته، درسته؟ به یه هلاکتی، به یه ضرری، به یه فسادی چیزی میفته، از این جهت هست که واجبش کردن. پس در طرفین اینجوریش که هم دایره بین این است که انسان مفسده ای را درش بیفتد یا اون طرف هم باز مفسده ای درش بیفتد. در طرف هم مفسده است. حالا اگر مفسده هم اسمش نمیخواد بذارید، ضرر اسمش بذارید. درسته این طور نیست که فقط این طرف مصلحت باشد و هیچ مفسده ای برش مترتب نباشد، و لذا این کبرا به درد اینجا نمیخوره. فرمایند که و اما اولویت و دفع المفسده فهی مسلمه، این کبراش مسلمه، لکن مصلحت فائته به ترک الواجب ایزن مفسده، اون مصلحتی که فوت میشد به ترک واجب اون هم مفسده است. و الا اگر مفسده در کار نبود، و الا لم یصلح للالزام، این صلاحیت برای الزام نداشت، از مجرد فوت المنفعه عن شخص و کون حالهی بعد الفوت که حالهی فی ما قبل الفوت لا یصلح وجها للزام شیئا علی المکلف. برای اینکه مجرد این که در طرف واجب فقط مصلحت است و وقتی مخالفت شد منفعتی از آدم فوت میشه، و حالا منفعت که فوت شد بعد از این که این واجب ترک شد و قبلش حال آدم یکسانه، مثلا اگه واجب به جا می آورد یه 100 تومان پول داشت، حالا که واجب به جا نیاورده اون 100 تومانه را ندارد اما حالش فرقی نکرده، خب این چه الزامی دارد؟ به چه مناسبت الزام میکنن؟ و کون حالی بعد الفوت مثل حال این شخص باشد قبل الفوت، این صلاحیت ندارد برای اینکه وجه باشد برای الزام شیئی بر مکلف. چرا تکلیف میکنن در اینجا؟ ما لم یبلغ حدا یکون فی فواتهی مفسده، تا مادامی که به حدی نرسد این مصلحت که اگر از دست انسان رفت خودش مفسده است، یه مصلحتی است که لازم انسان استیفا کنه، جوری که اگر استیفا نشد این خود استیفا نکردنش مفسده است. اگه این طور شد دیگه اون وقت اون کبرا قابل تطبیق بر ماننوی نیست. نه، هر حرامی مفسدش زیادتر نیست. و الا الان میگه و الا لکان اصغر المحرمات اعظم من ترک اهم الفرائض، اگر اینجوری باشه که فقط در موارد محرمات مفسده هست و اون طرف هیچ مفسده نباشد، حالا هم دایر است بین کوچکترین حرام یا اهم واجبات، اون کوچکتر حرام را شخص باید مواظب باشد یه وقت مرتکب نشه ولو اهم فرائض فوت بشه. حال اون که گفتم که نماز اهم فرائض است و در تمام موارد انسان باید حفظ کنه که نماز از دستش نره، درسته؟ حالا اگه هم دایر شد من این که آدم یه نگاه به اجنبی بکنن یا یه نماز از دستش بره، اینجا چه باید کرد؟ میگید که عرض میکنن نماز نخونه، یا نمیگن از اهم فرائض است نماز بخونه، حالا اگه نظر به اجنبی هم افتاد دیگه افتاده است. و الا لکان اصغر المحرمات اعظم من ترک اهم الفرائض، اگر میزان همین باشد که در طرف واجبات هیچ مفسده ای نباشد، همش مصلحت باشه، اصغر محرمات اعظم میشد از ترک اهم فرائض که واجبات است. معنه جوهل ترک صلات اکبر الکبائر، قرار داده شده است این ترک صلات از بزرگترین کبائر، و حال اینکه نماز واجبه معلوم شد در ترکش مفسده بر انسان مترتب میشه. و به ما ذکرنا یبت القیاس ما نحن فیه علا دوران الان بین فوت المنفعت دنیویه و ترتب المزرت دنیویه. فرمود به این بیانی که گفتیم ظاهر میشه که اگر بخواید مقایسه کنید این مسئله را به موارد فواید و ضررهای دنیوی، این قیاس باطله. هم دایر است به این که آدم از این در مدرسه بره بیرون، درسته، و یک صد تومانی به آدم بدن، یا فرد بفرمه اون طرف یه ضرر فاحشی به انسان مترتب بشه، یه حیوان گزنده ای به آدم ضرر بزنه، چه کار میکند؟ میرد بیرون به خاطر اون 100 تومن 200 تومن یا یه مقدار بیشتر؟ نه، اینجا ضرر دنیوی را بیشتر مراعات میکند تا منفعت دنیویه. ولی ما نحنفی را نباید به اونجا مقایسه کرد، برای که اینجا فقط قضیه نفع و ضرر نی، نفع در واجبات یه سنخی است که اگر از دست بره خودش ضرر است، درسته، خودش مفسده است. چون در اونجا در ترک اون، در ترک استیفاء مصلحت در واجب مفسده است، پس هم داره بین مفسده ترینه، هم در حرام مفسده است، هم در ترک واجب مفسده است. پس به این مطلبی که گفتیم باطل میشد قیاس ماننفی بر دوران هم بین فوت منفعت دنیوی و ترتب ضرر دنیوی. فإن نفوات النفع من حيث هو النفع لا يوجب ضررا، در موارد نفع دنیوی فوات نفع از من حیث و نفع این موجب ضرر نیست. خب این هم راجع به دفع مفسده. مون اخباری که دلالت میکرد بر توقف که دیروز اشاره کردیم، میفرمان اخبار دلاله بر توقف ناظر نیست به اونجایی که عمد دایره بین وجوب و حرمت است، بلکه فقط ناظر به مواردی است که عمد دایره بین حرمت و غیر حرمته، اونجا میگه توقف. اما اینجایی که هم دایر است به اینی که حرام است یا واجب، نه، این مفاد اخبار توقف نیست، ولی زن شما نمیتونید اینجا به این عوامل توقف تمسک بکنید و جانب حرمت را مقدم بدارید. قیف اندش شبه معنیش این است که شبهی که احتمال حرمت درش میدی و اون طرفش حرام عدم الحرمه است، در این مورد شبه توقف کن، ارتکاب نکن. اما اینجایی که من احتمال میدم حرام باشد، احتمال میدم واجب باشد، اینجا رو این لسان نمیگیرد، نمیگه توقف بکن. خب این درس قبلی این بود که به این عوامل توقف تمسک کرده بود برای ترجیح جانب حرمت. خب پس این خلاف حرفیست که این آقا میگفت، ایشون به دلیل توقف تمسک کرده و ترجیح جانب و حرمت رو به این دلیل میخواد اثبات کنه، اون یه مسئله دیگه است، درسته. اینو قبلا هم بحث کردیم در درس قبلی، ادله‌ای برای ترجیح جانب و حرمت ذکر کرده بود، من جملهش اخبار توقف بود. میفرمان اخبار توقف شامل موارد دوران هم بین محظوره اصلا نیست، درسته، تا اینکه شما بگید که اینجا توقف یعنی جانب و حرمت رو مقدم بدار، اصلا شامل نیست. و اما الاخبار الدالت علی التوقف فظاهرتون فیما لا یحتمل الضرر فی ترکه، در موردی که در ترکش ضرر مترتب نیست، یعنی عرض میکنم طرفش وجوب نیست، کما لا یخفا. و ظاهر کلام سید الشارع للوافیه جریان اخبار الاحتیاط ایزن فی المقام و هو بعیدون. فرما ظاهر کلام سید در شرح وافیه این است که حتی اخبار احتیاط را هم خواسته اینجا بیارد، نه تنها اخبار توقف، بلکه اخو که دینک فهدت لدینک هم خواسته اینجا بیاره، که احتت لدینک ازش معلوم میشد که جانب حرمت را شما باید مقدم بداری، ترکش کنی. فرمان این بعیده، چرا؟ احتت لدینک مال موارد شبهات است، نه موارد علم اجمالی دورنم به محضوره. و اما قاعدت الاحتیاط اند شک فی تخییر و تعیین، یکی دیگه از ادله‌ای که آوردن برای تقدیم جانب حرمت، اگر نظرتون باشه اینه که میگفت امر دایر است بین این که جانب حرمت را مقدم بداریم تعیینن یا مخیر باشیم، بین این که حرام را اخذ بکنیم یا واجب را اخذ بکنیم. و چون دوران هم بین تعیین و تخییره و در باب خودش اثبات کردیم که هر جا هم داره بین تعیین و تأخیر شد احتیاط باید کرد و احتیاط اتضاح میکند که طرف تعیین رو بگیریم، پس جانب حرمت باید مقدم بشه. این استدلال بود. جواب میدن به این که این دوران هم بین تعیین و تأخیر صغرا ندارد اینجا، کبراش مسلم. فرض بفرمایید ما اونجا در بحث اقل و اکثر اینو اثبات کردیم که هر جا هم داره بین تعیین و تأخیر بود تعیین مقدم، اما اینجا به درد شما نمیخوره. چرا؟ چون که در صورتی امر دائره بین تعیین و تأخیر میشه که ما تردید داشته باشیم، و چون اینجا مورد حکم عقله، تردید اصلا معنا نداره. ببینید مسئله یه دوران هم بین محظورینه که امر دائر است که فلان شی یا واجب باشه یا حرام باشه. اینجا باب حکومت عقل است. عقل باید ببیند که آیا در این مورد جانب حرمت رو ما باید مقدم بداریم یا مخیریم. امکان دارد که هیچ وقت عقل در حکمش مردد بشه که نفهمد به این که آیا جانب حرمت رو باید مقدم داشت یا تأخیر در بین هست. عقل هیچ وقت در میگن در حکمش مردد نمیشه. عقل یا این است که میزان تأخیر رو در اینجا میبینه، حکم تأخیر میکنه، یا میزان تأخیر نمیبیند بلکه جانب حرمت را میبیند باید مقدم داشت، حکم میکنه به تقدیم جانب حرمت. اما بگید نه من مرددم که آیا جانب حرمت را باید مقدم داشت یا تأخیر، و لذا بشه دوران هم بین تعیین و تأخیر، و اینجا طرف تعیین رو مقدم بداریم، عقل هیچ وقت در حکمش تردید نمی‌کنه. درسته؟ بنابراین این دوران هم بین تعیین و تأخیر اینجا موضوع نمیتونه پیدا کنه، صغرا نداره. و اگه عقل ببیند که دفع مفسده اولا از جلب منفعت، حکم میکنه به تقدیم جانب حرمت. این حرفا نبیند میبینه خب دو حکم است، هر دوش احتمال هست که باشد، یا وجوبه یا حرمت، ترجیحی هم نیست، حکم به تأخیر میکنه. اما اینجا مردد بشد بگد من نمیدانم، تردید هست، هم داره میتونی تأخیره، عقلی هرچی تردیدی را نمیکنه. خب بفرمایند که و اما قاعدت الاحتیاط عند الشک فی التخییر و تعیین فغیر جار فی امثال المقام، یه همچه قاعده ای در امثال مقام جاری نیست. چرا؟ مما یکون الحاکم فی العقل، از جایی که حاکم در ای عقله و عقل حکومت میکنه. خب چرا جاری نیست؟ فان العقل اما ان یستقل به تخییر و اما ان یستقل به تعیین. عقل یا موضوع تأخیر را میبیند حکم به تأخیر میکند، یا موضوع تعیین را میبیند حکم به تعیین میکند. اما مردد بشد در احد و ما، عقل هیچ وقت در موضوع حکمش مردد نمیشه، یا میبینه موضوعش هست یا نیست دیگه، تردید نداره. فلیس فی المقام شک کن علی کل تقدیر، رو هر تقدیری چه اون طرف تأخیر چه این طرف تعیین، شکی در مقام نیست تا دوران بین تعیین و تأخیر بشه. و انما شک فی الاحکام توقیفیه، شک در احکامی است که از طرف شارع میرسد و توقیفی است، اونجاست که تردید پیدا میکنیم، نمیدونیم آیا حکم شرع تعیین است یا حکم شرع تأخیره. اما در عقل که عرض میکنم حکومتش و خودش اصلا حکومت داره، معنی نداره در موضوع خودش شک بکنه، موضوعش یا میبینه یا نمیبینه دیگه، در موضوعش امکان ندارد عقل شک کنه. در احکام توقیفیه که لا یدرک العقل، در این همچی جاهایی شک پیدا میشه. الا ان یقال، مگر اینکه شما اینجور بگید عقل ولو در حکم خودش شک نمی کند، اما شک در حکم شرع که می کند. ممکن است عقل اینجا اینجوری شک بکنه که شارع مقدس آیا دفع مفسده را مقدم داشته، درسته، یا نه اینجا دفع مفسده مقدم نیست و تأخیر شرعی در اینجا است، که شک در حکم شرع بکنه. اینجوری اگر چون چه شد، خب میگیم بله اینجا هم داره بین تعیین و تأخیر میشد و تعیین مقدم هست، اما این از محل بحث خارجه، برای اینکه عقل در حکم شرع شک نداره. صحبت این است که هم داره بین المحظورینه، دستمون هم از ادله شرعیه کوتاه شده است، برای اینکه ادله شرعیه همون ادله شرعی سابقا خوندیم، درسته، دستمون از اون ادله کوتاه شده، و با حکومت عقله، عقل یا موضوع تأخیر را میبیند یا موضوع تعیین را میبیند، هر کدام باشه هم حکم میکنه. الا ان یقال که احتمال این که وارد شده باشه از شارع یه حکم توقیفی در ترجیح جانب حرمت، این احتمال ولو احتمال شمول اخبار توقف لما نحنفی، که احتمال این اخبار توقف اینجا رو شامل باشه کافی است در احتیاط و اخذ به حرمت. خب اینم جوابش عرض کردیم که دستمون از معادله کوتاه شده است، اخبار توقف اینجا رو گفتیم نمیگیره، بنابراین فقط ما میمونیم و موضوع حکم عقل و دیگه تردید درش معنا نداره. ثم اگر ما قائل به تخییر شدیم، آیا تخییر ابتدایی است یا استمراری؟ در همون واقعه اول تخییر میگید یا اینکه در هر واقعی پیش آمد بازم تخییر هست؟ درسته؟ مثلا فرض کنید که در باب نماز جمعه، مثلا حالا تو حسابی که این از امثله ماننفی باشه، نماز جمعه امرش دایر شد بین وجوب و حرمت و ما حکم به تخییر کردیم، گفتیم مخیری، میخوای بخوان میخوای نخوان، میخوای طرف حرمت رو بگیر میخوای طرف وجوب رو بگیر، این در هفته اول طرف وجوب رو گرفت و خوند، آیا تخییر باقی است در روز جمعه بعد هم مخیر است که میتونه ترکش کنه، یا نه اون طرفی رو که گرفته همون طرف را عرض میکنم که باید عقد بکنه در جمعه بعد هم باید به جا بیاره؟ درسته؟ میفرماد که وجوهی در اینجا ذکر شده است، بعضی گفتن که بعد از این که اختیار کرد وجوب را استثنای بقای وجوب میکنیم، میگیم دیگه در دفعه بعد باید که انجام بده، بعضی گفتن نه خیر، از اول تأخیر بود استثنای بقای تأخیر میکنیم و این حاکم میشه بر استثنای وجوب، بعضی به اطلاق دلیل تمسک کردن، گفتن خب همون دلیلی که از اول حکم به تأخیر میکرد همون دلیل هم در بقای بعد حکم به تأخیر میکنه، جماعتی گفتن اگر تأخیر را بگید سر از مخالفت قطعیه در میاره، برای اینکه روز اول انجام داده روز دوم ترک کرده یقین پیدا میکنن به مخالفت. خب اینو مرحوم شیخ میفرمان که مخالفت قطعیه اینجوری اشکال نداره، در یه واقع مخالفت قطعیه جایز نیست، روز اول که من نمیدونم تأخیر بود انجام دادم، روز دوم هم اون وقتی که من ترک میکنم که نمیدونم در ترکم دارم معصیت میکنم، برای اینکه علم من این است که یا اون روز داره مخالفت واقع میشد یا قبلا شده مخالفت، قبلا مخالفت شده اینکه معصیت امروزی رو درست نمیکنه، پس مخالفت قطعیه اینجوری اشکالی نداره و عدلم همون ترتیبی که از اول حکم به تأخیر اثبات میکرد همون ترتیب هم تا روز قیامت هم حکم تأخیر اثبات میکند، پس تأخیر رو بگیم استمراری است بهتره تا بگیم بدوی. اختیار کرد وجوب رو، یعنی طرف وجوب رو اختیار کرد، معنیش اینه که ملتزم به وجوب شد که واجب است، بنابر تأخیر داریم صحبت میکنیم، بنابراین که تأخیر هست و وجوب التزام به عهد الحکمین ثابته، معنیش اینه که باید ملتزم بشه، خب ملتزم شد به وجوب، معنیش چیه؟ معنیش اینه که بنا بودش که واجبه، خب پس ابتدا بنا بر وجوب شد استثنای بقای وجوب می‌کنیم. ثم لو قلنا بالتأخیر فهل هو فی ابتداء الامر، تأخیر بدویه، فلا یجوز له العدول ام مختار، که دیگه نمیتوند که از اون چه که اختیار کرده است عدول کند، درسته؟ واستمر او استمراری باید بشه، فله العدول مطلقا، یا یعنی اینکه تأخیر تأخیر استمراری است که حق عدول دارد که ها مستمر، فله العدول که بعداً میتواند عدول کند، عدول مطلقا او به شرط البناء علی الاستمرار، که از ابتدا بنا بگذارد بر این که عرض میکنم من مستمرم، یعنی همون چیزی که اول اختیار کردم تا آخر همون رو اختیار میکنم، حالا اگر بنا گذاشت بعد میتوند که عدول بکند اشکال نداره. وجوهیست و یستدل للاول که تأخیر بدویست به قاعدت الاحتیاط، احتیاط اقتضام میکند که همونی رو که اول اختیار کرد تا آخر باقی باشه، و استصحاب الحکم المختار، وجوبی که این اختیار کرد اونو استصحاب میکنیم، میگیم ابتدا هم بنابر وجوب گذاشته، در دفعه بعد شک میکنیم که حق عدول دارد یا نه استصحاب بقای وجوب میکنیم. خب و استلزام العدول للمخالفت القطعیه، اگر بخواد عدول بکنه مخالفت قطعیه میشد، چون اول بنابر وجوب گذاشته در دفعه دوم بنابر حرمت میذاره، خب یه دفعه به جا آورده یه دفعه ترک کرده، یقین پیدا میکند که یکی از این دو دفعه مخالفت واقع شده است و این جایز نیست. قاعده احتیاط همین بود که و ها رد میکنه اینا همه رو، همه رو شیخ رد میکنه، گوش بدید، المانعه عن الرجوع الى الاباحه، این مخالفت قطعیه مانع از رجوع به اباحه من اول الامر، از ابتدا همین مخالفت قطعیه بود که نمیذاشت رجوع به اباحه بشه. و یا ضعف الاخیر، این اخیری و مهمه که اول ذکر میکنه ایشون، که مخالفت قطعیه لازم میاد، میگیم لازم بیاد. مخالفت قطعیه اگر در دو امر متدرج پیش بیاد اون اشکالی نداره. روز اول که من بنابر وجوب گذاشتم و عدله تحقیر میگو بنا بذار، پس در اون روز که اشکالی نداشت. روز دوم هم که من ترک میکنم، در اون روز یقین ندارم که معصیت میکنم، یقین دارم که یا امروز که ترک میکنم مخالفت با واقع میشد، یا اون روز شد. اون روز شد، این که معصیت فعلی بر من درست نمیکنه، گذشته دیگه. اون اگر اینجور بود که یا امروز میشه یا فردا، که هر دوش محل ابتلای من بود و هر دو رو باید مواظبت کنم، باز احتیاط می آورد. اما یه همچی علم اجمالی که یا این عملی که امروز انجام میدم برخلاف واقع، یا عملی که یه ما پیش انجام دادم، اون که انجام دادی که گذرش رفته و امروز هم که شک داری. حالا این اون قید درست میکنه به شرط البناء علی الاستمرار که بود، که اگر از ابتدا بنا داشته باشد که دفعه دیگه مستمر باشه، اون وقت اشکالی ندارد، بعد میتونه عدول کنه. درسته؟ اگه عدول کرد همین اشکال پیش میاد که یا امروز برخلاف میشد یا مثلا دفعه اول برخلاف شد. و یا ضعف الاخیر به ان المخالفت القطعی فی مثل ذلک را دلیل علی حرمتها کما لو بدل المجتهد فی رأیه. اگه مجتهدی خب یک ماه قبل یه رأی داشته است به وجوب، این بعد تجدید نظر کرد و رأیش برگشت، خب حالا اینجا علم اجمالی پیدا میکند به اینکه یا امروز برخلاف میکند یا روز قبل برخلاف کرده است، این یه ضرر نداره. این مثل اینکه برای مجتهد یه در رأیش بدا حاصل بشد. او عدل المقلد عن مجتهدهی، مقلد از یه مجتهدی تقلید میکرد، در دفعه دیگه برگشت به مجتهد دیگه، اون میگه واجبه، این میگه نخیر چیز دیگه واجبه و برخلاف کرد. حالا یا به عذرن چون مجتهدش مرده، او جنونن مثلا مجتهد دیوانه شد، یا فاسق شد، درسته؟ او اختیارن، یا نه عذر نبود، از اختیارن برگشت به مقلد دیگری اونجایی که جایز است، علمیت ثابت نبود و گفتیم که مختار است، میخواد از این تقلید کنه، میخواد از او یه روز از این تقلید میکنه، روز بعد میره از او تقلید میکنه، درسته؟ و حالا این دوتا برخلاف هم دارن صحبت میکنه علل قول به جوازه. و یا ضعف الاستصحاب به معارضت استصحاب تخییر الحاکم علیه، استصحاب وجوبی که شما گفتی اینم تضعیف میشه، چون استصحاب تخییر داریم و استصحاب تخییر حاکمه بر استصحاب وجوب است. و یا ضعف قاعدت الاحتیاط به ما تقدم من ان حکم العقل به تخییر عقلی لحت مالفی حتی یجری فیه الاحتیاط، این قاعده احتیاطی که گفتی که عرض میکنم امر دایر است بین این که تا آخر این تخییر باقی باشه، یا این که نه اون حکمی رو که اول گرفته دفعه بعد هم همون حکم رو میگیره، که این باز امر دایره بین تخییر و تعیین میشه، یا معیناً باید همون واقعه اول رو بگیرد یا مخیر است. اینجوری قاعده احتیاط رو معنی کنیم. جوابش چیه؟ همون است که قبلا ذکر کردیم، که عقل در حکم خودش مردد نمیشه تا اینجا دورانه بین تعیین و تخییر درست کنی. تعیین تخییر چطور میشه؟ روز اول ملتزم به وجوب شده است، شک ما در چیه؟ اینه که در روز دوم آیا متعیناً باید به همونی که قبلا ملتزم شد ملتزم بشه یا مخیره. پس ام دایره بین تعیین و تخییر، قاعده احتیاط میگه تعیین را عرض میکنم مقدم بدار. جوابش چیه؟ اینه که این متفرع بر این است که عقل در حکم خودش شک بکنه، و عقل هیچ وقت در حکمش شک نمیکنه. به ما تقدم که حکم عقل به تخییر عقلی است، احتمال درش نیست تا احتیاط درش جاری بشه. و من ذلکی از هر عدم و جریان استصحاب تخییر از لا اهمال فی حکم العقل. از اینجا ظاهر شد که این اشکالی که ما گفتیم در استصحاب تخییر، استصحاب تخییر هم جاری نیست، سابقا تخییر بود است الان هم باقی است، استصحاب نمیاد. چرا؟ چون میزان حکومت عقله، عقل در حکم شک نداره تا تو بخوای استصحاب بکنی. عدم و جریان استصحاب بزنید که اهمالی در حکم عقل نیست، حتی یو شک فی بقائهی فی زمان ثانی، تا اینکه در بقای اون حکم در زمان دوم شک بکنیم. فل اقوا هو التخییر الاستمراری، اقوا این است که تخییر استمراری است، و چیزی مانع از ادله تأخیر نیست. لال الاستصحاب بلکه لحکم العقل به زمان ثانی که محاکمه به به زمان الاول. خب این مسائل راجع به دورانم بین تعیین تأخیر و شبهات ملفقه وجوبی و تحریمی و فقدان نص توقفی شدن بعد. خب مسئله بعد اونجاست که امر دایره بین وجوب و حرمت است من اجمال نص. مثل چی؟ مثلا امری رسیده و اول عوامل خوندین که امر چند تا معنا دارد، یکی از معانیش وجوبه، یکی از معانیش تهدیده. مثلا گاهی پدر به بچهش میگه که بکن بکن، یعنی چی؟ یعنی هر کار میخوای بکن پدر به در میاد. درسته که این تهدید دارد میکنه، این وجوب نیست بلکه تحریمه. اگر یه وقتی یه امری از طرف شهر رسید و ما شک کردیم در اینکه آیا واجب میخواد بکند یا میخواد تهدید کنه، میخواد حرام کنه، این دوران هم بین محظورین میشد مع اجمال نص. حکمش همین است که تا حالا گفتیم، ادلهش هم عینا همین حرفا، چی تازه نیست. المسألة الثانية اذا دار الامر بين الوجوب والحرمه من جهت اجمال الدلیل، اما حکمن یا اجمال دلیل که شبه حکمی باشه، کل امر المردد بین الایجاب و تهدید، مثل امری که مردد باشد بین ایجاب و تهدید، یا شبه موضوعی باشد کما لو امر به تحرز عن امر مردد بین فعل شیء و ترکه. درسته؟ امرش کرده است و من نمیدونم این امری که شارع کرده بود امر به فعل کرده بود یا امر به ترک کرده بود، اینو من نفهمیدم. درسته؟ اینجا شبه موضوعی است چون من نفهمیدم، ولیکن این نص رو مجمل میکنه، چون نص رو من نفهمیدم چی هست، نص رو مجمل میکنه و شبه هم موضوعی میشه. اینجا باز مطالبش همون حرف ها. آره نص آمده یه امری آورده است، من گوشام یه قدی سنگین بود نتونستم بفهمم مولا امری به فعل کرد یا امری به ترک. حالا من نمیدونم فعل رو باید انجام بده یا ترک، شبه حکمیست ولی در ناحیه موضوع شکه. درسته؟ بل حکم فی کما فی المسئله سابقه، حکم در این مسئله مثل مسئله سابقه است بلا تفاوت. همون ادله‌ای که اونجا دلالت میکرد بر تأخیر اینجا هم دلالت بر تأخیر میکند، اون دلیلی که بر توقف میکنه اینجا دلالت بر توقف میکنه تا آخر. المسئله الثالثه لو دار الامر بین الوجوب و تحریم من جهت تعارض الادله، که اگر یه دسته روایات دال بر وجوب است یه دسته از روایات دال بر حرمته و با همدیگه معارضه کرد، اینجا چه باید گفت؟ اینجا علاوه بر حرفایی که سابق گفتیم یه چیز تازه هم اینجا هست، با این است که در باب تعارض ادله روایاتی داریم که روایات دلالت بر تأخیر میکنه، که میتونیم به این نصوص تمسک کنیم با وجوب تأخیر را اینجا اثبات بکنیم. میخوای به اون روایت عکس کن، میخوای به روایت دیگه عکس کن. حالا اگر به نصوص عکس کردیم تأخیر چطور میشه؟ بدبی میشه یا استمراری؟ میگیم اطلاق اگر باقی باشه در دفعات بعد هم عرض میکنم تأخیر هستش. المسألة الثالثة کما بله لو دار الامر بین الوجوب و تحریم من جهت تعارض الادله فالحکم هنا التأخیر، چرا؟ لاطلاق ادلته، چون ادله تأخیر مطلقه و در اینجا عرض میکنم موارد همون روایت علاجیه اخبار علاجیه که در تعارض هست از مواردش همینجاست، و خصوص بعض منها بعض از روایات اصلا موردش همینجاست. کجاست؟ الوارد فی خبرین احدهما امر و الاخر نهی، که دو خبر رسیده است، یکی دال بر وجوبه یکی دال بر تحریمی، که امر داره که نهی. خود مورد روایات چی؟ روایت علاجیه همینه که ورد انکم یرد انکم خبران، یکیش امر دارد یکیش نهی دارد، به کدام یکی از نه عمل کنیم؟ اونجا حکم به تأخیر میکنن. خلافا للعلامه رحمه الله فی النهایه و شارع المختصر مرجحاً ما دل علی النهی که طرف نهی را ترجیح دادن. چرا؟ لما ذکرنا سابقا، به همون ادله‌ای که سابق در ترجیح نهی گفتیم، این آقایان در اینجا خواستن نهی رو مقدم بدارن ولی این حرف را ضعفش رو اثبات کردیم. و لما هو از افمن، درسته چیزی که از اون ادله ضعیف‌تر است، تمسک کردن که طرف نهی رو مقدم بدارید در اینجا، چون دوتا روایته، یه روایت نهی است و یه روایت امر، عرض بکنم که چون مثلا باب روایات هست اینجا طرف نهی رو مقدم بداری، ولی خب البته این ضعیفتر از اون باشه اول است. و فی کون تأخیر هنا بدویان او استمراریان مطلقا او مال بنا من اول الامر الاستمرار وجوهون تقدمت، وجوهی در باب تأخیر بدوی و تأخیر استمراری هست که عیناً در مسئله قبلی گفتیم، فقط یه چیز تازه اینجا هست و این است که چون اینجا روایاتی هست او روایت تأخیر رو میشه به اطلاقش توسل کرد و بگیم تأخیر استمراری است، حتی دفعات بعد هم اون روایات شامل است و حکم به تأخیر میشه. الا انه قد یتمسک هنا للاستمرار به اطلاق الاخبار، که به اطلاق میشه تمسک کرد. و یشکل به انها مسوقتون لبیان حکم المتحیر فی اول الامر، ممکن است که جواب از اخبار بدیم که اخبار تأخیر موردش مورد تحیر است. کسی که از اول امر متحیره، نمیداند روایت امر را عقص بکند یا روایت نهی را، این روایت تأخیر میگه چی؟ هر کدام رو میخوای عقص بکن. اما وقتی تحیر مرتفع شد، یکی از اینها رو ما عقص کردیم، دیگه موضوع که تحیر هست باقی نیست، درسته؟ موضوع از بین رفت، موضوع که از بین رفت دیگه به اطلاق نمیشه تمسک کرد. پس میشه این اشکال رو بگیم که مورد اخبار تأخیر متحیر است و بعد از اینکه یکی از این اطراف رو اختیار کرد از موضوع تحیر بیرون رفته است. و یشکل به انها مسوقتون لبیان حکم المتحیر فی اول الامر فلا تعرض لها لحکمهی بعد الاخذ، این تعرضی ندارد این روایات برای هر میکنم متحیر بعد از اینکه برای حکم متحیر بعد از اینکه اخذ کرد، برای اینکه موضوع که تحیره است اون موضوع از بین میره. نعم یمکن هنا استصحاب و تخییر، میشه که به استصحاب بگیم سابقا تخییر اثبات شد و استصحاب تخییر کنیم. اون اشکالی که در استصحاب تخییر اونجا گفتیم اینجا جاری نیست. چرا؟ اشکالی که در استصحاب تخییر در اونجا گفتیم اینجا احسن، اونجا تخییر را به حکم عقل اثبات کردیم، بنابراین میگفتیم که عقل در موضوع حکم شک نمی کند تا شما بخواهی استصحاب کنید، ولی اینجا به روایت تأخیر را اثبات کردیم، یعنی تأخیر شرعیه، شرعی که شد جای تمسک به استصحاب در اینجا هست. پس نه امیوم کن هنا استصحاب و تأخیر حیث انه یثبت به حکم شارع نه عقل، القابل الاستمرار، حکم شارعی که قبول استمرار می کند. الا ان یدعا ان موضوع المستصحب اول متیقن من موضوعی هو المتحیر و بعد الاخذ به احد اما لا تحیره، مگه اینکه بگید که اینجا موضوع باقی نیست، برای اینکه سابق که حکم به تأخیر کردید موضوعش متحیر بود و بعد الاخذ دیگه الان متحیر نیست، یا قدر متیقن عبارت از متحیره و الان دیگه اون موضوع متحیر نیست، پس تبدل موضوع شد دیگه نمیشه استصحاب کرد. فتعمل و تأمل که شما مگر قضیه‌ای که میخواد استصحاب کنید چیه؟ قضیه المتحیر و مخیر رو میخواد استصحاب کنی؟ این که قابل استصحاب نمیخواد، ما این استصحاب معلوم المتحیر مخیر، اینه که ما نمیخواد استصحاب کنیم. تحیر قبلا بود، بنابراین حکم به تأخیر ثابت شد، حالا شک در این است که حکم به تأخیر از بین رفته یا نه. قضیه شما این میشد که التخییر و کانه موجودن، الان شک در بقاش داریم، استصحاب میکنیم بقای تخییر را، کاری دیگه به موضوع نداریم که موضوع سابق چی بود. اگر المتحیر و مخیر را میخواستیم استصحاب کنیم شما اشکال میکردیم که موضوع فرق کرد، اما من این قضیه را که استصحاب نمیکنم، استصحاب من التخییر و موجود را، کان الحکم و تخییرم، خب الانم الحکم و تخییر، درسته؟ یا کانت تخییر و موجودن، الان تخییر و موجودن، موضوعش هرچی میخواد باشه، موضوع قضیه باید یکی باشه، نه اینکه موضوعی که ربطی به قضیه نداره. فتعمل و سیتز و هازا فی بحث الاستصحاب، در بحث استصحاب این مطلب واضح تر بیان میشه. و علیه فلازم الاستمرار علی مختار لعدم ثبوت تخییر فی زمان ثانی، اگر استصحاب نتونستیم بکنیم، استصحاب تخییر نگفتیم، ادله که شامل نیست، بنابراین میگیم همون حکمی رو که اول اختیار کرده باید باقی بمونه به همون حکم و دیگه تغییر نیست، ولی اگه استثابو درست کردید حکم رو تغییر میکنید. المسئله الرابعه، اینجا دوران امر بین وجوب و تحریم است با شبهه موضوعیه، درسته؟ اینجا مطالبش همون مطالب است بلا تفاوت، فقط دوتا مثال زدن، این دوتا مثال رو مرحوم شیخ درش مناقشه دارن که اینو میخونیم الان. لو دار الامر بین الوجوب و الحرمه من جهت اشتباه الموضوع و قد مثل بعضهم له، مثال زدن بعضی از اصحاب برای این موضوع، به اشتباه الحلیله الواجب وطیها بالاصاله اول آرزن راسه من نظر او غیره بالاجنبیه. فرض بفرمایید که سر چهار ماه است که واجب است بر این شخص که عرض میکنم که دیر کند با حلیلش، این سر چهار ماه است، الان این زنم امرش دایر است بین این که یا حلیلش باشد یا اجنبیه. اگر اجنبیه باشد حرام است، اگر حلیلش باشد واجب است، درسته؟ چون سر چهار ماه است، این امر دایر بین وجوب و حرمت است. خب اینجا رو گفتن یکی از موارد است. مرحوم شیخ میفرمان که این مثال درست نیست. چرا؟ برای اینکه نسبت به این موضوع که شما شک داری، اصل عدم الغای زوجیت است، استثناء موضوعی دارد. وقتی استثناء موضوعی داشت دیگه نوبت نمیرسد به دوران بین المعذورین در عرض میکنم حکم. و همچنین لعارزن، لعارزن که این سر چهار ماه نیست، قسم خورده است مثلا، درسته که به قسم واجب شده است که لعارزن واجب شده، این امرش دایر شده است که یا اجنبیه است یا زنش است که واجب است لعارزن چون قسم خورده است، باز مطلب همون مطلبه، اصل عدم الغای زوجیت است، درسته؟ میگه این مثال مثال درستی نیست. و قد مثل بعضهم له به اشتباه الحلیله الواجب وطیها که این واجب شده است بل اصاله، مثل سر چهار ماه مثلا، اول آرزن لآرزن من نظر، نظر کرده است مثلا یا غیر نظر، درسته؟ اشتباه شده است بل اجنبیه. مثال دوم بالخل المحلوف علا شربه، درسته؟ این قسم خورده است که این سرکه رو عرض بکنم که بیاشامد، حالا چون برای حالش مناسب بوده چه بوده، این قسم خورده است سرکه رو بخوره. خب بعد امر این مایه مردد شد به اینی که اون سرکه‌ای که من نذر کردم بخورم همینه، درسته؟ یا اینکه این شراب است که من نباید بخورم. پس امرش مردد بین این است که واجب باشد خوردنش یا اینکه حرام باشد. باز می‌فرمه اینجا این امثله مانن و فینی، برای اینکه شک میکنم آیا این حرام است یا حرام نیست، خب اصل است که حرام نباشد. شک میکنم واجب است یا واجب نیست، در ناحیه موضوعش اصل هست که موضوعش اینه اصل عدم و تعلق نظر به هازا، بنابراین استثناء موضوعی دارد در یه طرف و در طرف دیگه هم اصل حکمی دارد. اصل این است که حلف به این تعلق نگرفته باشد پس واجب نیست، و اصل هم نیست که این حرام نباشد، برای اینکه شبه حکمیه. در مثبته که مثبته، اصل این است که یعنی من شک دارم این هازا حرام یا لیسه به حرام، نمیگم حرام یا واجب تا بگید مورد اصل نیستم، در طرف وجوبش اصل موضوعی دار میارم، میگم اصل این است که قسم نخورده باشه به این عدم و تعلق الحلف به هازا، بنابراین موضوع را به اصل ارمو کنم از بین بردم، نتیجه میکنم حکم از بین میره پس واجب نیست. در طرف حرمته شک در حرمته، درسته؟ با شک در حرمت رفع مالای علم خود از عدله براءت را در طرف حرمت جاری میکنیم و میگیم این حرام هم نیست، پس وجوب را به اصل موضوعی و حرمت را به اصل حکمی از بین میبریم، این از امثال مانعرفی نمیشه. خب خلش هم تو اصل سرکم نباشه، خب حرام نیست، اون که گفتیم که اصل اصل میگه حرام نیست و در طرف وجوبش هم اصل موضوعی دارد، نه طرف وجوبش میشه گفت نه طرف حرمتش میشه گفت، درسته؟ خب و بالخل المحلوف على شربه المشتبه بالخم و يرد على الاول ان الحكم في ذلك هو تحريم الوعدي، در اولی اشکال هست که این از امثله ما نیست، برای اینکه حکم در او این است که وعد حرام است، لأصالت عدم زوجیه بینهما، چون اصل عدم الغای زوجیت است بین اینها، و اصالت عدم وجوب الوعد، حالا از عدم وجوبتی هم در این حال جاریست. و علستانی اشکال میشد ان الحکم عدم وجوب شرب، که در شربش اصل این است که واجب نباشد و حرام هم نباشد. چرا؟ در طرف حرمتش اصل اباحه جاری میکنیم، در طرف وجوبش عدم الحلف علی شربه، اصل عدم الحلف علی شربه جاری میکنیم. پس اصل عدم الحلف اثبات نفی وجوب میکنه و اصل اباحه نفی حرمت میکنه، بنابراین از امثله ما نمیشه. ول اولا فرض المثال، اولا این است که مثال اینجوری بزنید که مولا گفته است اکرم العدول لا تکرم الفساق، درسته؟ واجب است اکرام عدول، حرام است اکرام فساق. حالا این زید مردد شده است، ببینید که این عادل است تو واجب باشه اکرامش، یا عادل نیست فاسقه تو حرام باشه اکرامش، این شبه موضوعیه. پس مثال اینجوری میزدی بهتر بود. و فرض المثال والاولا فرض المثال فی ما اذا وجب اکرام العدول و حرام اکرام الفساق و اشتبه حال زید من حیث الفسق و العداله و الحکم فیه کما فی المساله الاولا، در این مساله همون جوری که در مسائل اول بحث کردیم عیناً بحث میاد که آیا وجوب التزام در کار هست، آیا توقف عرض میکنم هیچ کدوم نیست، اصل اباحه هست. من عدم وجوب الاخذ به عهده ما فی الظاهر، که ذکر کردیم واجب نیست به هیچ کدوم از اینها در ظاهر اخذ بکنیم، و مخالفت با واقع میشد بشد، مخالفت التزامی است نه مخالفت عملی، این حرفا که سابقا گفتیم. میفرماد بلکه اینجا اولاست. چرا؟ برای اینکه در اونجا که شبهه حکمی بود میدونستیم حکمی هست، داشتیم ملتزم به خلافش میشدیم، اما در اینجا شبهه موضوعی است، در ناحیه موضوع اصل جاری میکنیم، و در ناحیه موضوع وقتی اصل جاری کردیم دیگه حکمی نیست اینجا، چون شبهه موضوعی است تا تنافی با اون حکم باشد، یه حکمی در واقع هست و ما میدانیم که این موضوع اون حکم، عرض میکنم که ما اصلایی که جاری کردیم با موضوع اون حکم اختلاف داره. مثلا میگید که این عادل نیست، خب پس واجب نیست اکرامش، فاسق هم نیست پس حرام نیست اکرامش، در حالتی که این بالاخره یا عادله یا عرض میکنم فاسقه، بنابراین یکی از احکام روش هست. اصل موضوعی شما در اینجا جاری میکنین، نتیجتا این میشه که با موضوع واقع مخالف است نه با حکم، ولو معالا به مخالفت با حکمم عرض میکنم میشه به اونجا منجر میشه، اما بالاخره اصولی که جاری میکنین در ناحیه موضوع است نه در ناحیه نفس حکم. پس اینجا اولاست که ما ملتزم بشیم به اصل اباحه. بل هنا اولا از لیس فیه اطراحان لقول الامام، قول امام طرح نمیشد بلکه اصل موضوعی جاری میشد. از لیس الاشتباه فی الحکم شرعی کلی الذی بینه الامام علیه السلام، اشتباه در اون حکم شرعی کلی که امام بیان فرموده است نیست، بلکه در ناحیه شبهه موضوعی است. ولیس فیه ایزن مخالفتون عملیتون معلومه اجمالا فی العمل، یه مخالفت عملیهی که به علم اجمالی انسان بداند در مقام عمل هم نیست، برای اینکه شخص یا فاعل است یا تارک، بالاخره این زید رو شما یا اکرام میکنین یا اکرام نمیکنین، درسته؟ لیس فی ایزن مخالفتون عملیه معلومه اجمالا، ما ان مخالفت المعلومه اجمالا فی العمل فوق حد الاحصاف شبهات الموضوعیه، در شبهات موضوعیه اتفاقا مخالفت عملیه هم خیلی از موارد میشه. مثل کجا؟ یه وقتی همین مثال زدم، اینا عین مشتبهن، درسته؟ من نمیدونم وضو دارم یا ندارم و با یکی از اینها وضو میگیرم، وقتی با یکی از اینها وضو گرفتم میگن بدنت پاکه و وضو نداری، در حالتی که من یقین دارم به این که اگر وضو ندارم بدنم هم نجسه، درسته؟ چون با این چیز کردم دیگه، وضو گرفتم، و اگر بدنم پاکه وضو هم دارم، میگن نه خیر شما وضو ندارید و بدنتون هم پاک هست. خب این مخالفت نی؟ مخالفت علم دیگه، در شبهات موضوعی از این چیزا فراون هست. هذا تمام الكلام فی المقامات الثلاثه، سه مقام در اینجا ما بحث کردیم، چی بود؟ یکی شبهات وجوبیه، یکی شبهات تحریمیه، تحریم اول بود، یکی هم شبهات ملفقه. این مقامات الثلاث به مسائل اربعش، هر کدومی چهار مسئله داشته، چهار تا 12 تا، اینا رو مباحثش تمام کردیم، بنابراین شک در تکلیف تمام شد، میمونیم در شک در مکلف و به که انشاءالله بعدن بحث میکنیم. هذا تمام الكلام فی المقامات الثلاثه، که دوران هم بین وجوب و غیر حرمت و عکسش و دوران هم بین هماست. و اما دوران الامر بین ما عدل وجوب و الحرمه. حالا اگر امر دایر شد بین استحباب و اباحه چه باید گفت؟ کراهت و اباحه چه باید گفت؟ درسته؟ اینا رو دیگه بحثش از همون مباحث روشن میشد و ما طولانی دیگه بحث نمی کنیم. البته ادله ای که اونجا گفته است قف عند الشبه فان الوقوف في الشبهات خير من الاقدام في الهلكات، این موارد دیگه نمیگیره چون کراهت و اباحه هلاکتی ندارد مثلا. درسته؟ اینا دیگه مباحثی است که خود شماها باید دنبالش برید و احکامش روشن کنید. مرحوم شیخ متعرض نمیشن. و اما دوران الان بین ما عدل وجوب و الحرم من الاحکام فیولم به ملاحظت ما ذکرنا. و ملخصش این است که دوران الان بین طلب فعل یا طلب ترک و بین اباحه که یا فعلش یا مستحب یا مباح یا مکروه یا مباح، یکی از دوتا. نظیر المقامین الاولین، نظیر شبهات وجوبیه و تحریمی است. و دوران الان بین الاستحباب و الکراهه نظیر المقام الثالث، نظیر اونجاییست که هم داره بین وجوب و حرمت است. ولا اشکال فی اصل هذا الحکم، در اصل این حکم اشکالی نیست. الا ان اجراء ادله البراءه فی صورت شک فی طلب غیر الالزامی فعلا و ترکن قد یستشکل فی. ادله براءت رو بخوایم قبح قابل بیان چطور انجام جاری میکنی؟ قابل در کار نیست. درسته؟ اون ادلهش خیلی هاش اینجا نمیاد، گاهی اشکال میشد. لان ظاهره تلک الادله نفی المؤاخذه، ادله براءت نفی مؤاخذه میکند، نفی عقاب میکند. و المفروض انتفاعه ما فی غیر الواجب و الحرام، که این موارد نمیگیره. فتدبر الموضع الثانی فی شک فی المکلفه.